به ساعت 12 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه خشت اول باشید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها. سلام به همه شما شنوندگان فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. نیمروزتون بخیر. خیلی خوشحالیم از این که در یک فرصت تازه تر قرار شما رو همراهی کنیم با برنامه خشت اول. اما موضوع برنامه امروزمون قراره بپردازیم به فلسفه، دنیای بزرگ و گسترده فلسفه و تأثیر فلسفه در زندگی. موضوعمون خیلی جذابه، لطفاً همراهیمون کنین. مریم یوسفی پور تهیه کننده برنامه هستن، زهره محمدی صدا بردار و من هم فاطمه امجدیان مجری برنامه. به همراهی کارشناس مهمان محترممون آقای دکتر علیرضا اسماعیلی، دکترای تخصصی فلسفه و الهیات و پژوهشگر فلسفه علوم روانشناختی و روانشناسی. جمله فکر کنید که فلسفه چه تأثیری میتونه تو زندگی شما داشته باشه؟ خشت اول پاسخ میدهد. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز با افتخار در یک هفته تازه تر همراه شما هستیم و قراره به همراه کارشناس مهمان محترممون به موضوع تأثیر فلسفه در زندگی بپردازیم. یه مقدار نگاهمون رو باید وسیع و گسترده کنیم تا بتونیم متوجه موضوع فلسفه بشیم و اتفاقا کارشناس امروزمونم در این حوزه بسیار صاحب نظر هستن، آقای دکتر علیرضا اسماعیلی که در کنارشون خواهیم بود. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم امجدیان مجری توانمند.
سلام
و همکاران محترمتون. همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان خوب و فهیم خشت اولی.
خیلی متشکر از این که به حال حضور پیدا کردین در استودیو برنامه خشت اول. آقای دکتر بریم مستقیم سر این سوال، به نظر شما فلسفه یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم فلسفه یعنی صرفا در مورد نظریات سقراط و بقراط و افلاطون و اینا باید صحبت کنیم یا نه یه معنی دیگه هم میتونه داشته باشه؟
خدمت شما عرض کنم، خب این سوال خیلی جدی هست، برای خیلی از افراد ممکنه مطرح بشه. بعضی از افراد فکر میکنن که فلسفه صرفاً به معنای این هستش که ما با یک سری مطالب پیچیده و دشوار سر و کار داریم و اینها مواردی هستش که در دنیای امروز کمتر ازش ما میتونیم کاربرد پیدا کنیم. من دقیقاً امروز میخوام خدمت شما عرض کنم که اینطور نیست. ما فلسفه رو کاملا در زندگیمون میبینیم و میتونیم باهاش خیلی راحت ارتباط برقرار کنیم. ما نمیتونیم فرضاً آموزش بدیم و درگیر فلسفه نباشیم. ما نمیتونیم در زندگیمون با خانوادهمون صحبتی داشته باشیم و درگیر فلسفه نباشیم. فلسفه در جای زندگی ما خودشو نشون میده و در اون تلقی که من میخوام ازش صحبت کنم، فلسفه عین زندگی هستش.
چه جالب، فلسفه عین زندگیه. یعنی تعریف شما اینه که فلسفه یه معنای مشخص در جای مشخص مشخصی نداره، بلکه تو کل زندگی ما گسترده شده.
همینطوره و من بیشتر میخوام از فلسفیدن یا فلسفه ورزی صحبت کنم که قدری با فلسفه دونستن متفاوت است.
فلسفیدن شما... یعنی چی آقای دکتر؟
ما میتونیم فلسفه دان باشیم ولی هیچگاه فلسفی زندگی نکنیم. اما میتونیم فلسفه دان به معنای که نظریات فیلسوفان بزرگ، ابن سینا، دکارت و افراد دیگر رو بدونیم، اما در زندگیمون هیچگاه پرسشگری فلسفی نداشته باشیم. من میخوام بگم که بین فلسفیدن یا فلسفی زندگی کردن یا فلسفه ورزی کردن با فلسفه دونستن تفاوت وجود داره و امروز دربارش صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی، بله از شما خواهیم شنید. به عنوان موضوع ابتدایی چی رو برای ما در نظر گرفتین آقای دکتر؟
خدمت شما عرض کنم که اولا خانم امجدیان، حتما هممون اینو تجربه کردیم، وقتی که ما بچه هستیم پرسش های خیلی زیادی رو میپرسیم، پرسش هایی که مرگ چی هست، ما بعد از مرگ کجا میریم، ما از کجا اومدیم، خدا چیه، پرسش های زیادی که از پدر مادرمون میپرسیم و خیلی موقعا جواب هم نمیگیریم و گفته میشه حالا خودت بزرگ بشی میدونی، متوجه میشی، ولی واقعا اینطور هستش که این پرسش ها اشکالشون در اینه که ما هرچقدر بزرگتر میشیم در زندان یه سری پاسخ ها گرفتار میشیم و این پاسخ ها نمیذارن ما آزادی داشته باشیم، آزادی فکر داشته باشیم. فلسفه اگر بخوام ساده بیان کنم و شنوندگان عزیز و فهیم خشت اولی هم خوب با من همراهی کنن، این هستش که ما در فلسفه عملاً به دنبال این هستیم که توانایی و مهارت این رو پیدا کنیم که دیدگاه‌های متفاوت رو ببینیم و این خیلی مهمه و مهارت دیدن دیدگاه‌های متفاوت هست که این دیدگاه‌ها در واقع ممکنه حقیقت رو همه حقیقت نزد من نباشه، من دارم از زاویه‌ای و از وجه خاصی حقیقت رو میبینم.
و فکر کنم آقای دکتر خیلی در تاب‌آوری ما هم موثره، اینکه با دیدگاه‌های مختلف مواجه بشیم و سری جوش نیاریم دیگه، هر نظری که شنیدیم مخالف نظر خودمون بود یکم تاب‌آوریمون رو ببریم بالا.
همینطور هستش، کاملاً درست میفرمایید. یعنی زمانی که من یا شما اعتقاد داشته باشیم که تمام حقیقت نزد ما نیست و ممکنه فرد دیگری حقیقت رو از جانب دیگه ای هم ببینه، خب این قطعا باعث این میشه که من رواداری بیشتری پیدا کنم، من مدارای بیشتری پیدا کنم و اتفاقا این خودش بحث مفصلیه که همین که عرض کردم فلسفه در زندگی ما در تمام قسمت‌های زندگی ما خودش رو داره نشون میده، به هر حال همین هم یکی از وجه‌هاش هستش که رواداری من رو بیشتر میکنه.
بله چقدر جالب به واژه رواداری اشاره کردی، تا لحظاتی دیگه در مورد این واژه میخوام خیلی اختصاصی از شما سوال کنم. شما شنونده رادیو فرهنگ و برنامه خودتون خشت اول هستید. اگر تازه به جمع ما اضافه شدید و با تأخیر به جمع ما پیوستین، اصلا جای نگرانی نیست، ما داریم در مورد تأثیر فلسفه در زندگی صحبت میکنیم به همراهی آقای دکتر علیرضا اسماعیلی. ایشون دکترای تخصصی فلسفه و الهیات رو دارن و پژوهشگر فلسفه علوم شناختی و روانشناسی هستن. خیلی متشکرم از اینکه شنونده ما هستید آقای دکتر. در بخش قبلی اشاره فرمودیم به تأثیر فلسفه در زندگی، اینکه فلسفه چیه و چقدر در زندگی همه ما میتونه نقش داشته باشه. به واژه رواداری اشاره کردید، هم من هم همه شنوندهامون ممکنه برامون جالب باشه در مورد همین رواداری از شما بشنویم، همراهتون هستیم.
بله خدمت شما عرض کنم که رواداری، ما وقتی که بحث از رواداری میکنیم یک پرسشی مطرح میشه، این که قبل از اینکه بگیم رواداری چی هست باید بگیم دیگری کیست، اینکه دیگری کیست مهمه و بعد بگیم رواداری چیست. خدمت شما عرض کنم که وقتی من از دیگری صحبت میکنم، اینجا دیگری انسان رو دارم صحبت میکنم، صحبت من خدا یا سایر موجودات نیست، دارم از دیگری انسان صحبت میکنم، فردی که بیرون از من یا بیرون از ما هستش. و من رواداری به این هم به این معناست که من بپذیرم که دیگر بودگی دیگری رو من بپذیرم، یعنی بپذیرم که کسان دیگری بیرون از من یا بیرون از ما هستن که با ویژگی های دیگه ای هستن و دنیا رو ممکنه جور دیگه ای ببینن، حتی ممکنه متضاد از من ببینن، و من پذیرش دیگری رو در واقع در ذهن خودم داشته باشم. این رواداریه. البته رواداری تحمل کردن نیست، ممکنه در تحمل کردن نوعی حتی توهین هم باشه، یعنی فردی فرد دیگری رو تحمل میکنه. رواداری این نیست، رواداری یعنی این که من پذیرفتم دیگری هست با ویژگی های خاص خودش و من به دنبال این نیستم که او رو سانسور کنم، من به دنبال این نیستم که بخش های از او رو حذف کنم تا مورد پذیرش من قرار
بگیره. آقای دکتر، این بحث رواداری چقدر تأثیر در فرهنگ ما داره؟
یکی از ویژگی‌های خیلی خیلی مهمی که رواداری میتونه تأثیر داشته باشه عدم خشونته. خدمت شما عرض کنم خانم امجدیان، ما اصولاً به سر شیوه کارهامون رو انجام میدیم.
به سر شیوه؟
بله، یکی از طریق گفتگو، یکی از طریق خشونت و یکی از طریق فریبکاری.
جالبه. خب
خدمت شما عرض کنم که رواداری موجب عدم خشونت میشه، یعنی وقتی من میپذیرم که شما با به عنوان دیگری از من یا ما نوعی سبک زندگی دیگه داری و نوعی دیگه به جهان نگاه میکنی، به انسان، خدا و جهان به گونه دیگر نگاه میکنید شما، و من از اون زاویه نگاه نمیکنم و میپذیرم، حالا ممکنه متفاوت از من باشه، ممکنه من نقدهایی به شیوه نگاه شما داشته باشم، اما میپذیرم شما رو به عنوان اینکه هستید و این هست بودن شما رو میپذیرم و قرار نیست شما رو حذف کنم. خب خود به خود با شما وارد یک گفتگو میشم، با شما مدارا برای من ایجاد میشه و من دیگه دنبال این نیستم که الزاماً حرفم رو به شما ثابت کنم، نگاه فرودست و فرادست نسبت به رابطه خودم با شما ندارم.
بله.
و این عملا باعث میشه که یکی از جدیترین تأثیراتش عدم خشونت در جامعه است و این خیلی مهم هستش.
درست. آقای دکتر، چند وقت پیش من این مقاله میخوندم، مقاله روانشناسی، اشاره شده بود به قانون 5-5. میگفت اگر یه مطلبی توی زندگی تو حالا یه اتفاق روزمره رخ میده و حس میکنی این اتفاق ممکنه در 5 سال آینده تو تأثیری نداشته باشه و اصلا 5 سال آینده به اون اتفاق فکر نکنی، پس بیشتر از 5 دقیقه برای فکر کردن به اون قضیه زمان نذار، چون تأثیری در 5 سال آینده تو نداره. الان این اتفاقی که شما فرمودید، قانون خشونت، فکر میکنم خیلی تأثیر تنگاتنگی با همین بحث روانشناسی داره که زیاد ابعاد مختلف مردم رو از زاویه دلخواه خودمون نبینیم.
همینطوره، درست میفرمایید، کاملا همینطوره. رواداری عملا اون بخشی از کار هستش که وقتی ما انسان‌های رواداری باشیم، البته این نیاز به تمرین داره چون یک مهارت به زعم من، و من بپذیرم که دیگری هست، حالا ممکنه بعضی از شیوه های نگاهش به جهان خوشایند من نباشه و اون قابل گفتگو هست قطعا، وقتی این رو میپذیرم خود به خود باعث این میشه که خشونت بین رابطه من با دیگری کاهش پیدا کنه و ما وارد یک گفتگویی بشیم و من به دنبال این نباشم که الزاماً بخوام نوع نگاهمو به او القا بکنم. و این یکی از مسائلی هستش که به خصوص نسل امروز، نسل جوان، کمتر میپذیرن، کمتر میپسندن که من بخوام دیدگاهمو بهشون القا بکنم.
و این فکر کنم میپردازه به همون فلسفه گفتگو دیگه، درسته؟
کاملا درست.
آقای دکتر، به خاطر اهمیت این موضوع و اصول گفتگو در فلسفه، میخوام از شما خواهش کنم حالا انشاءالله در برنامه هفته بعدمون، هفته آینده، با همین موضوع با شما صحبت کنیم اگر موافقین.
در ارتباط با گفتگو.
بله.
و ارتباطش با فلسفه.
بله بله.
عالیه. یک موضوع بسیار خوب و کاربردی برای همه شنوندگان عزیز.
پس این نوید رو به دوستان شنونده میدیم که ما هفته آینده با موضوع فلسفه گفتگو شما رو همراهی میکنیم. موضوع برنامه امروزمون هم تا انتها شنونده باشید، چون خیلی مستقیما میتونه ارتباط داشته باشه با هفته آینده ما. حالا آقای دکتر اسماعیلی، سوال من از شما اینه که اصلا فلسفه در نگاه شما چیه؟ چطور میتونیم فلسفه رو وارد زندگی کنیم؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما وقتی صحبت از فلسفه میکنیم یک نکته مهمی هستش که من اینجا باید بهش اشاره کنم، و اون اینه که فلسفه از اون موضعی که من ازش صحبت میکنم هنر تشکیل مفاهیمه، ابداع و ساخت مفاهیمه. خوب به این توجه داشته باشن دوستانی که شنونده برنامه هستن. فلسفه از این موضوعی که ازش صحبت میکنم، عرض کردم هنر تشکیل مفاهیم و ساخت مفاهیم هست. استارت این تفکر توسط افلاطون در یونان باستان زده شد. ببینید، اجازه بدید من یه قدری توضیح بدم درباره این.
بله ممنون،
شاید برای دوستان جالب باشه. ببینید، ما با افلاطون وارد یک نظام فکری خاص میشیم. در اندیشه او در واقع حقیقت تنها در دیالوگ دیده میشه. دیالوگ، واژه دیالوگ دو بخش داره، دایا و لوژی، که دایا به معنی از طریق یا دوتا هست و لوژی از واژه لوگوس میاد. این واژه لوگوس از اون واژه هایی که معانی مختلفی داره، خرد، کلام، کلمه، عقل، معنا میده، و دیالوگ یعنی از طریق خرد، از طریق خرد. ببینید، ما وقتی در از فلسفه صحبت میکنیم و از دیالوگ صحبت میکنیم، در نگاهی که من عرض کردم ازش صحبت میکنم، نهایتا یک تولدی اتفاق میفته. ما ماما هستیم، ما بچه رو در واقع کمک میکنیم زاده بشه و مفاهیمن که خلق میشن. ببینید، ممکنه من با شما در یک گفتگویی که قرار میگیرم، بعضی از مطالبی که من میگم رو شما قبول نداشته باشید، هیچ اشکالی نداره، ولی ما در گفتگو، یعنی این نگاهی که دیالوگ رو من ازش صحبت کردم، در بین گفتگوی ما یه چیزی خلق میشه و اون مفاهیم هستن. چه مفاهیمی؟
یعنی شما میفهمید اختلاف نظر رو بذاریم کنار و با یه دیدگاه تازه تر گفتگو رو رصد کنیم.
حتما همینطوره. یعنی من در این نگاه که اعتقاد دارم فلسفه، یعنی از این نگاه گفتگو محسوب میشه، دیالوگ محسوب میشه، این هستش که ما با مفاهیم آشنا میشیم. ممکن هم هستش که نظرات همدیگر رو قبول نداشته باشیم یا متفاوت نگاه کنیم، اما وقتی که ما وارد این گفتگو فلسفی میشیم، مفاهیم خلق میشن. چه مفاهیمی؟ مفاهیم مثل عشق، مثل خوبی، مثل زیبایی، مثل زشتی، مثل عدالت، مثل صلح. این مفاهیم خلق میشن و عملا هر چقدر دنیای مفاهیم ما گسترده تر هست، این خیلی خانم امجدیان من روش تاکید دارم، این که ما هر چقدر دنیای مفاهیممون گسترده تر هست،
بله،
عملا زیست جهان گسترده تری داریم.
بله،
جهان
نگاه
جهان
جالبی.
مفاهیمه.
بله، زیست جهان گسترده تری داریم.
بله، ببینید، ما وقتی که در شما وقتی مفهوم عشق رو میدونید، وقتی مفهوم عدالت رو میدونید، وقتی مفهوم زیبایی رو میدونید، میتونید ساعت‌ها حتی درباره‌اش صحبت کنید. چرا؟ چون مفهوم رو میدونید. جهان ما جهان مفاهیمه، ما با این مفاهیم مدام سر کار داریم در زندگیمون، و هر چقدر این مفاهیم ما گسترده‌تر هستن، همونجوری که عرض کردم زیست جهان ما گسترده‌تره. و من اینجوری معتقد هستم که وقتی زیست جهانمون گسترده‌تره، یعنی آزادی بیشتری داریم.
بله،
و من از این نظر معتقد هستم که فلسفه اینجا به من کمک میکنه و وارد زندگی من میشه که مفاهیم بیشتری به من میده. من اینطور نگاه میکنم و فکر میکنم دوستان به شهود خودشون مراجعه کنن. وقتی هم میگم شهود، یعنی به درون خودشون رجوع کنن، ببینن آیا میتونن خلاف این رو در درونشون ببینن، چون بعضی از استدلال ها شهودی قطعن. من همونجور که عرض کردم، ما در فلسفه نباید دنبال این باشیم که الزاماً پاسخ همه پرسش هامون رو بگیریم.
یعنی همین یه تلنگری ایجاد بشه کفایت میکنه؟
همین، یعنی این که من در فلسفه و در این نگاه که حالا شما هم فرمودید که خواهش می‌کنم به شنوندگان خوبمون که ما در نوبت بعد در ارتباط با گفتگو هم صحبت داشته باشیم، این مقدمه خیلی خوبی میتونه باشه، این دریچه‌ای که باز میکنیم، یعنی اینکه ما در با فلسفه عملا وارد فضای گفتگو میتونیم بشیم و با خلق مفاهیمی که برای ما ایجاد میشه زیست جهان گسترده تری پیدا میکنیم و به آزادی بیشتری میرسیم و این خیلی اهمیت داره.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، نکات بسیار نابی رو یاد گرفتیم. به نظر من و همه دوستان شنونده یه تأملی کنیم بر هر آن چیزی که تا الان شنیدیم، دوباره برمیگردیم و همراه آقای دکتر خواهیم بود. از استودیو برنامه خشت اول صدای ما رو میشنوید، همراهتون هستیم و خیلی خوشحالیم از اینکه امروز میتونیم با موضوع تاثیر فلسفه در زندگی شما رو همراهی کنین و البته میزبان آقای دکتر علیرضا اسماعیلی هستیم. ایشون پژوهشگر فلسفه ی علوم شناختی و روانشناس هستن. آقای دکتر، در بخش قبلی به همین بحث فلسفه در زندگی اشاره کردید و پرداختید به اینکه یکی از ابعاد مهمش میتونه گفتگو باشه، این مهارت گفتگو، آداب گفتگو که ما هم از شما قول گرفتیم در برنامه هفته آینده خیلی مفصل به این موضوع بپردازیم. اما لطفاً یک توضیح اجمالی بفرمایید در رابطه با اینکه اصلا این گفتگو چه تأثیری در فلسفه داره و کلاً بالعکس فلسفه چه تأثیری میتونه در گفتگو داشته باشه.
خدمت شما عرض کنم که همونطور که عرض کردم خدمتون، اینکه ما در دیالوگ یا گفتگوی فلسفی با مفاهیم آشنا میشیم و جهان عملاً جهان مفاهیم هست. شما در نظر بگیرید دو تا همکار، دو تا دوست وقتی با هم دیگه میتونن وارد گفتگو بشن در زندگی روزمرهشون، وقتی میگم گفتگو یعنی یک نوع خاصی از صحبت کردن که حالا بعدها در جلسه بعد خدمتون توضیح خواهم داد تفاوتش با انواع دیگر داد و ستد زبانی چی هستش.
بله.
وقتی که دو تا دوست، دو تا همکار با هم دیگه وارد گفتگو میشن، حتما باید جهان مفاهیمشون به هم نزدیک باشه.
یعنی چی جهان مفاهیمشون به هم نزدیک باشه؟
از این نگاه گفتم که گفتگو زمانی رخ میده به لحاظ فلسفی، این گفتگوی فلسفی، که ما در واقع جهان مفاهیممون به هم نزدیک باشه. یعنی اینکه فرض کنید یک شخصی که کاملا برونگرا هست و یک فردی که کاملا درونگرا هست، جهان مفاهیمشون، چیزهایی که با اونها دارن زندگی میکنن، اگر متفاوت هم باشه، اینا به سختی وارد دیالوگ فلسفی میشن. ما بعضی موقع ها هستش که من با فردی که همکارم هستش وارد گفتگوی فلسفی نمیتونم بشم. وقتی میگم گفتگوی فلسفی، دوستان نرن سراغ مطالب پیچیده فلسفی، گفتگویی که یه سری ویژگی های خاص داره که من هنوز نگفتم و توی این برنامه بهش میپردازیم. من وقتی با جهان مفاهیمم با دیگری نزدیک نیست، مدام به دنبال این هستم که حرفم رو به او ثابت کنم، حرفم رو به کرسی بنشونم یا نهایتاً داد بزنم. و این همون بحثی میشه که گفتم ما یا باید از طریق گفتگو با هم ارتباط داشته باشیم. اگر از طریق گفتگو نتونیم با هم ارتباط داشته باشیم و این تعامل رو نتونیم بین هم ایجاد کنیم، مجبوریم یا به خشونت رو بیاریم یا به فریب. و عملاً وقتی که من یک مفهومی مثل عشق رو خوب میشناسم،
بله،
و شما هم مفهوم عشق رو میشناسید، ما میتونیم ساعتها درباره عشق، درباره عدالت، درباره سول، اینا مفاهیم مختلف
حتی اگر نگاه من نسبت به همون واژه عشق متفاوت باشه با نگاه شما.
قطعاً ما در گفتگوی فلسفی به دنبال این نیستیم که الزاماً نگاه فرادست و فرودست داشته باشیم. ما با هم گفتگو میکنیم، یعنی اون یک تمثیلی هست. اجازه دارم من این تمثیل رو عرض کنم؟
خواهش
خواهش میکنم
بفرمایید.
ببینید در این گفتگوی فلسفی من یه اثاره هستش به نام سفر من نام میگذارم براش و اون این هستش که یکی از دوستان سقراط رفت خدمت ایشون، گفت حالم خوب نیست، افسردم، چه کنم؟
بله.
سقراط به او گفت برو سفر و او همین کار رو کرد و به هر حال به جاهای مختلف رفت، از خودش فرض کنید با زبان امروز صحبت کنیم عکس گرفت برای دوستانش ارسال کرد و بعد از مدتی برگشت. وقتی که برگشت چند مدت بعد باز دید همچنان حال خوشی نداره. به سقراط گفت چرا من همچنان حالم خوب نیست با اینکه گفتی برو سفر؟ گفت آیا رفتی سفر خودت رو جا گذاشتی؟
یعنی چی خودت رو جا گذاشتی؟
خب همین رو میخوام عرض کنم. ببینید ما وقتی در گفتگوی فلسفی باید خودمون رو جا بذاریم، یعنی وقتی من با شما وارد گفتگو میشم نباید احساس کنم که نسبت به شما یک موقعیت بالاتری چه به لحاظ علمی چه به لحاظ موقعیت اجتماعی دارم.
بله.
وگرنه گفتگوی فلسفی رخ نمیده بین من و شما، این گفتگو بین من و فرزندم رخ نمیده، این گفتگو بین من و خانواده‌ام و دوستان و همکارانم رخ نمیده.
یعنی آقای دکتر شما میفرمایید با هر کسی میخوایم صحبت کنیم طبق موقعیت اون بریم وارد گفتگو بشیم؟
نه اینطور. ببینید صحبت، هر صحبتی آخه گفتگو نیست. یه موقع هست من درگیر مونولوگم، تکگوییم، مثلا دارم خودم رو بیان میکنم، حتی ممکنه خیلی شاعرانه و زیبا هم خودم رو بیان کنم. منظور از دیالوگ یعنی گفتگو از طریق خرد و یکی از ویژگی‌هاش اینه که همون تمثیلی که به کار بردم، من خودم رو جا بذارم. این من خودم رو جا بگذارم، تلقی من و توضیح من براش اینه که یعنی من اون انانیت خودم، این من بودن خودم رو بذارم
کنار.
این خیلی مهمه، این ایگوی خودم رو به قول روانشناسا بگذارم کنار و بتونم با او وارد گفتگو بشم. اگر این ویژگی رو نداشته باشم ویاش به لحاظ شخصیتی یا تیپولوژی روانی من آدمی نباشم که ایگوی خودم رو بذارم کنار، خود به خود وارد گفتگوی که از طریق خرد بخواد رخ بده نمیتونم با افراد بشم.
بله.
و این خب تأثیر منفیش رو در ارتباطاتم میتونم در زندگیم به وضوح ببینم.
و چقدر جالبه که به واسطه همین مهارتی که شما فرمودید دایره دوستان من خیلی میتونه گسترده تر بشه. الان من خدمت حالا دوستان شنونده بگم آقای دکتر از زمانی که وارد استودیو برنامه خشت اول شدن با صدا بردار ما به یک شکل وارد گفتگو شدن با تهیه کنندمون و همه عوامل بسیار ذوق کردن از اینکه با آقای دکتر انقدر شیوا و گویا تونستن هم صحبتیشون رو داشته باشن. آقای دکتر یه مسئله دیگه که ان شاء الله هفته آینده مفصل بهش خواهیم پرداخت همین بحث فلسفه در گفتگو است. لطفاً یک توضیح اجمالی داشته باشید نسبت به مهارت‌هایی که قرار هفته آینده از شما بشنویم در حد یک دقیقه. متشکرم.
بله، خدمت شما عرض کنم که ما وقتی که در واقع از فلسفه و گفتگو صحبت می‌کنیم چندین پرسش اساسی برامون مطرح میشه. اولین پرسش این هستش که واقعا ماهیت گفتگو چی هست؟ ما باید به این بپردازیم. همین عرضی که خدمتون داشتم، آیا هر صحبتی گفتگوئه؟ آیا وقتی من با دیگری در مناظره هستم دارم گفتگو میکنم؟ آیا مباحثه گفتگوه؟ باید به این پرسش پاسخ بدیم. این یک پرسش که ماهیت گفتگو چی هست. یه پرسش دیگه این میتونه باشه که واقعا فایده گفتگو چی هست.
بله.
اگر من فایده گفتگو رو بدونم و بتونم کاربردش رو در زندگیم ببینم، به راحتی میتونم ارتباط بهتری با دیگران در محیط اطرافم داشته باشم.
بسیار عالی، متشکرم. اگر میخواهید پاسخ این پرسش ها رو شنونده باشید حتما برنامه هفته آینده خشت اول رو هم دنبال بفرمایید. متشکرم از شما آقای دکتر، بهره بردیم از صحبتاتون.
ممنون شما هستم.
سلامت باشین. و خیلی متشکرم از شما خوبان شنونده که در فرصت 30 دقیقه ای امروز هم برنامه خشت اول رو همراهی کردید. من فاطمه امجدیان به اتفاق همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا هفته آینده. خدا نگهدار. اینجا رادیو فرهنگ، به ساعت 12:30 رسیدیم. ساز زندگیتون کوک و دلنواز. موسیقی